ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه و با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، آغاز میکنیم برنامه امروز راز سلامتی را. صبحتان بخیر. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز. در همین ابتدای برنامه خدمت شما راهی ارتباطی برنامه را با شما اعلام میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست و 0794-7171-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. در خدمت خانم دکتر غزاله شجاع رضوی، متخصص محترم داخلی و فوق تخصص محترم سرطان شناسی و خون شناسی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم در استدیوی برنامه. خانم دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
ممنون. منم خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم و خسته نباشید برای همکارانتون و همینطور روز خوبی و برای شنونده‌هاتون آرزو میکنم.
خدا رو شکر میکنیم و بسیار خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم در برنامه امروز راز سلامتی. خانم دکتر، یکی از بحثایی که باز در حوزه کاری شما میتونه مطرح شود بحث سرطان پانکراس یا سرطان لوزالمعده المعده هست که گرفتاری هایی را ایجاد خواهد کرد، به خاطری که ممکنه این عضوی که بسیار مهم هم هست در بدن یک مقدار برای شنونده های ما ناآشنا باشه و آگاهی کافی نداشته باشن. من دوست دارم مقدمه صحبت شما در ارتباط با خود پانکراس و عملکردش اختصاص داشته باشه تا انشالله در ارتباط با بحث سرطانی شدن این عضو هم با هم صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. لوزالمعده جز ذمایم دستگاه گوارش هستش. از لحاظ محل و موقعیت تو قسمت خلفی شکم روی دیواره پشتی شکم قرار گرفته و بین به عبارت قوس اثنی‌عشر محصور میشه، از سمت چپ به ناحیه به اصطلاح ناف تحال اتصال پیدا میکنه و از لحاظ عملکردش دو تا عملکرد خیلی مهم داره. یک اینه که لوزالمعده با شیره‌ای که ترشح میکنه کمک هضم مواد غذایی در دستگاه گوارش هست، مخصوصا به هضم چربی ها کمک میکنه، اسید معده رو خنسا میکنه و محیط اون موادی رو که توی دستگاه گوارش هستن در وضعیت خنسا نگه میداره که بتونه هضم مواد غذایی کامل بشه و همینطور مراحل جذب رو توی روده کوچک مواد غذایی طی کنن. بافت لوزالمعده همینطور واجد سلولای تخصصی یافته هستش که جزء غدد درون‌ریز بدن حساب میشه، ترشح انسولین که تنظیم قند خون رو به عهده داره، هورمون دیگه ای از همین خانواده به نام گلوکاگون که اونم توی متابولیسم قند از خودش مداخله میکنه و همینطور هورمونایی که حرکات دستگاه گوارش رو به عهده دارن هم به عنوان یه جزء اندوکرین یا درون‌ریز بر عهده لوزالمعده هستش.
خب خانم دکتر شجاع رضوی، شانس سرطانی شدن لوزالمعده چقدر هست؟ آیا آماری در دست هست که میزان شیوع این بیماری رو نشان بده؟
بیماری سرطان لوزالمعده جزو 10 سرطان شایع بزرگسالان حساب میشه.
پس میتونم با جرأت بگم که خیلی شایعه.
بله. بعد در مورد سرطان لوزالمعده سوای داستان شیوع ما یه مشکل دیگه هم داریم. اینه که معمولا دیر پیداش میکنیم. یعنی زمانی ما سرطان لوزالمعده رو پیدا میکنیم، مخصوصا حالا تو بعضی از جایگاه های خاص آناتومی که این بیماری زمانی پیداش میکنیم که دیگه نمیشه جراحیش کرد و حالا طبق همون صحبت قبلی که هر چیزی که محدود به یه ارگان باشه بهترین پیشنهاد براش اینه که برش داریم، ما معمولا سرطان های لوزالمعده رو تو مراحل اولیه پیدا نمی کنیم که بتونیم با جراحی برشون داریم. میمونه تو مراحل پیشرفته تر که بیمار حالا یا با درد مراجعه کرده یا با علائم انسداد سیستم صفراوی و زردی و خارش و اون علائم عمومی که واقعاً شاید بیمار شانس به اصطلاح علاج بیماری رو تقریبا از دست داده و بیشتر درمان ها درمانهای حمایتی هستش که کیفیت زندگی رو بهتر بکنه و طول عمری بهتری به بیمار بده.
یعنی بیماری علامت نداره که دیر تشخیص داده میشه یا ای که بیمار به علائم توجه نمی کنه؟
واقعا توی مراحل اولیه ممکنه خیلی علامت پرسر و صدایی همراهش نباشه. حتی توی بعضی از متون اشاره میشه که اولین علامت سرطان لوزالمعده تغییرات خلقیه، مثل افسردگی. اینه که چرا این اتفاق میفته واقعا نمیدونیم. شاید اون به اصطلاح عواملی که از سلولای بدخیم آزاد میشن یا اون به اصطلاح واسطه های التهابی که از این بیماری آزاد میشه میتونه تغییرات خلقی همراهش باشه، شاید. و یه علائم خیلی غیر اختصاصی مثل دردهای مبهم شکمی، احساس سنگینی یا پری که ایجاد میشه زمانی بیماری خودشو منحصراً به لوزالمعده نشون میده که یا درد خیلی شدید توی قسمت فوقانی شکم درست میکنه یا با علائم زردی و انسداد سیستم صفراوی خودشو نشون میده که بعضن حالا گاهی با سنگ، گاهی با پدیده های دیگه انسدادی صفراوی اشتباه میشه، بررسی میشه، حالا یا سی تی اسکن یا MRCP که تکنیک های تصویر برداری پیشرفته تری هست و خودشو نشون میده به صورت یک تودهی که توی لوزالمعده دست و اثر فشاری از خودش ایجاد کرده.
بله، خب تکلیف علائم بالینی رو روشن کردیم همین ابتدای برنامه که چه شرایطی داره. برسیم به این بحث که آیا علت ایجاد کننده سرطان لوزالمعده باز همون مباحث عمومی هست یا علتهای تخصصی داره؟
والا مثل هر بیماری دیگه از همون اصول کلی ایجاد بیماری لوزالمعده هم تبعیت میکنه. خب سیگار جزء علل مؤثر توی این بیماری هست. ما خوشبختانه توی کشورهای اسلامی مصرف الکل رو نداریم، ولی در جوامع غیر مسلمان خب مصرف الکل به عنوان یه ریس فاکتور مهم برای سرطان لوزالمعده حساب میشه. اضافه وزن، چاقی به عنوان یه ریس فاکتور شناخته شده یه سرطان لوزالمعده محسوب میشه. بنابراین این که میگیم اضافه وزن بعضی جاها بده، یکی از این موارد برای سرطان لوزالمعده هست. موارد فامیلیال ازش دیده شده، یعنی دیده شده که بیماری لوزالمعده در بین اعضای خانواده دیده بشه که اونم جز موارد وراثتی حساب میشه و این عوامل هستن که میتونن فرد رو در معرض خطر بیماری قرار بدن.
تغذیه نقشی نداره؟
به پررنگی بیماری معده یا بیماری روده بزرگ نه، ولی باز شناخته شده که سبزیجات نارنجی رنگ، اونایی که رنگدانه بتاکاروتن رو دارن که پیشساز ویتامین آ هست، نقش حفاظتی میتونه داشته باشه برای جلوگیری از ابتلا به سرطان لوزالمعده.
بله، بسیار تشکر میکنم خانم دکتر از صحبت‌های بسیار خوب شما در بخش اول برنامه امروز راز سلامتی. خبری از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
خواهش.
شماره های ارسال اسمس یا پیامک و ما
در ایران 3826،
در افغانستان 0794-71-71-44. ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
خب برسیم به بخش دوم گفتگوی امروز ما با خانم دکتر غزالی شجاع رضوی. خانم دکتر، در ارتباط با سرطان پانکراس یا سرطان لوزالمعده شما صحبت‌هایی در ارتباط با علائم بالینی داشتید و ای که در واقع علل ایجاد کننده یک سری علل عمومی است که میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه، مثل خود سیگار کشیدن یا بعضی از مسائل دیگه‌ای که شما اشاره کردین. کارهای تشخیصی به چه شکل هست؟ یعنی شما لازم هست که یک سری کارهای تشخیصی خیلی تخصصی برای این بیماری انجام بتین یا ای که با علائم بالینی شک میکنین و میتونین تشخیص بگذارین؟
قطعا شما برای اینی که بیماری رو تشخیص بدید، که یعنی مارک سرطان بهش بزنید، باید اون توده غیر طبیعی رو ببینید و ازش نمونه برداری بکنید. بنابراین اینم از همون اصول کلی تشخیص سرطان تبعیت میکنه. برای روش تصویر برداری که شما بگردید دنبال اینی که ببینید آیا یه قسمت لوزالمعده رشد بی‌رویه‌ای داره و یا توده ای چیزی توش دیده میشه یا نه، سونوگرافی روش خوبی نیست. برای اینکه لزول معده کاملا پشت شکم و پشت قوسای روده و پشت معده قرار گرفته. هر کدوم از احشا که تو خالی هستن و توشون گاز هست، امواج صوتی رو برمیگردونن. بنابراین سونوگرافی معمولا دسترسی خیلی مناسبی به لزول معده نداره برای اینکه بتونه توش توده رو نشون بده یا اصلا التهابش رو نشون بده یا هر مشکلی رو توی لزول معده نشون بده. بهترین روش‌های تشخیصی که میشه ازش سود برد برای اینکه لزول معده رو توش دید به عنوان یک ابزار تصویربرداری، استفاده از سی‌تی اسکن با ماده حاجب تزریقی با مقاطع خیلی ظریف و نازک است که بتونه هر تغییر بافتی رو یا حتی هر رشد غیر طبیعی رو در داخل لزول معده نشون بده. اگر احیانا علائم انسداد مجاری صفراوی یا زردی همراهش باشه، میشه از MRI که یک روش تصویربرداری دیگه هست با امواج مغناطیسی انجام میشه با به اصطلاح میدانهای الکترومغناطیسی همراه با ماده حاجب سود برد. به طور عام این دوتا مزیتی به هم ندارن که حالا بگیم سی تی اسکن از MRI بهتره یا MRI از سی تی اسکن بهتره. متأ کیفیت سی تی اسکن باید حتما با مقاطع نازک باشه که بافت رو ببینه، چون خود لزول معده ارگان خیلی درشتی نیست، قطرش در حد 2 تا 3 سانتی متر بیشتر نیست، حالا حتی اگر تومورال بشه نهایتا 5 6 سانتی متر بیشتر نیست. بنابراین حتما باید مقاطع سی تی اسکن مقاطع ظریفی باشه که بتونه بافت رو خیلی خوب نشون بده و شما بتونید که پیداش بکنید. اگر بافت غیر طبیعی رو دیدید، قدم بعدی انجام یه نمونه برداری به کمک سوزن، حالا یا زیر هدایت سی تی اسکن یا زیر هدایت MRI، یا اینی که از طریق آندوسکوپی با هدایت سونوگرافی و آندوسکوپی با یه سوزن یه نمونه برداری میشه از بافت مشکوک و تشخیص قطعی خواهد شد.
و درمان بیماری طبیعتاً بستگی به شرایط بیمار داره و اینکه چقدر پیشرفت کرده
قطعاً
باشه.
قطعاً بستگی داره به سن بیمار، وضعیت عمومی بیمار و پیشرفتگی بیماری. باز هم اگر بیماری کاملاً محدود باشه، حرف اول رو جراحی میزنه که متاسفانه ما معمولاً بیمارا رو توی مراحل اولیه به ندرت پیدا میکنیم، نه اینکه نه ولی به ندرت پیداشون میکنیم. اگر بیماری پیشرفت کرده باشه که امکان یه جراحی موفقیت آمیز نباشه، بیمار از شیمی درمانی و پرتو درمانی و یا تلفیق این دوتا با هم، یعنی شیمی درمان همراه با پرتو درمانی، میتونه سود ببره. قطعا در اینجور موارد هدف بهبود کیفیت زندگی، کنترل علائم و افزایش طول عمره و شانس علاج بیمار کم میشه. شانس علاج رو بیشتر باید برای بیمارای قائل باشیم که بیماری رو کاملا محدود به لزول معده تو مراحل اولیه پیدا میکنیم که یه عمل جراحی خیلی وسیع حالا به اضافه یه درمان کمکی میتونه براشون کمک کننده باشه.
خانم دکتر شجاع رضوی، اعتقادی وجود داره در ارتباط با سرطان ها به صورت کلی که بیماری که کارش به شیمی درمانی میرسه، یعنی پزشک تجویز میکنه که برای بیمار شیمی درمانی انجام شوه، این بیمار شانسی برای زنده ماندن نداره و در یک مرحله پیشرفته بیماری است؟ آیا همینطوری است در ارتباط با همه سرطان ها؟
نه، شیمی درمانی در بعضی از سرطان ها به عنوان درمان کمکی جراحی حتی تو مراحل اولیه بیماری نقش ثابت شده ای داره. مثلا در بیماری سرطان سینه، چه توی خانم چه توی آقا، فرقی نمیکنه. اگر سایز زایعه توموری پیدا شده از 1 سانتی متر بزرگتر باشه، کمک درمان جراحی شیمی درمانی سود بخشه و شانس بقای بیمار رو و شانس به اصطلاح بقای بدون بیماری رو برای بیمار به نحو قابل توجهی افزایش میده. به طور کلی شیمی درمانی در سرطان 2 جایگاه درمانی داره. یکی به عنوان درمان کمکی، یعنی شما قبل یا بعد از اقدام جراحی که اقدام اصلی درمانی حساب میشه، شیمی درمانی کمک میکنه به اون درمان، هم کمک میکنه که جراحی بهتری انجام بشه اگر مقدم به جراحی انجام بشه، و اگر بعد از اون انجام بشه بیماری رو محدود میکنه و شانس علاج طولانی مدت میده. نمونه بارزی سرطان های روده بزرگ، خیلی از مواقع بعد از عمل جراحی بیمار برای یه دوره حالا 4 تا 6 ماهه شیمی درمانی میگیره و این بیمار شانس داره که خوب شه، اصلا دیگه هیچ وقت بیماریش بر نگرده. یا مثل بیماری سینه که شانس بقای طولانی مدت به بیمار میده بدون بیماری. جایگاه دیگه شیمی درمانی درمان حمایتی هست و درمان تسکینی برای بیماریایی که پیشرفته است. شما شانس علاج قطعی رو ندارید ولی میخواهید که علائم بیمارتون بهتر بشه، بیماری محدود بشه، دست اندازی به جاهای دیگه پیدا نکنه و کیفیت زندگی بیمارتون بالا بره. بنابراین در هر دو جنبه شیمی درمانی میتونه درمان سودبخشی باشه و میتونه کمک کنه به بیمار.
میخوایم در ارتباط با پیشگیری صحبت بکنیم، پیشگیری را اشاره بفرمایید.
درباره پیشگیری از سرطان لزول معده، چیزی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم اینه که عوامل خطرساز رو از خودمون دور نگه داریم. از عوامل خطرساز مصرف سیگار، حالا قلیان هم این سیگار تفاوت چندان اینا با هم ندارن، همشون تنباکو هن که دود میشن، اون دود تنباکو مضره. همه این فراورده هایی که از تنباکو مشتق میشه اون هم میتونه زیان داشته باشه.
بله، خب یک بخش شما در ارتباط با تدخین صحبت کردید در پیشگیری. خب
یه بخش دیگه کنترل مناسب وزن، چون گفتیم چاقی خودش یه ریسک فاکتور مستقل برای یک سرطان لوزالمعده هست، بنابراین اگر سعی کنیم که وزنمون رو متعادل نگه داریم و جلوی اضافه وزن رو بگیریم، میتونیم کمک بکنیم که محفوظ بمونیم و دچار بیماری نشیم. نقش چاقی توی سرطان فقط توی سرطان لوزالمعده نیست، توی سرطان‌های زنان شناخته شده است، توی سرطان سینه شناخته شده است و همینطور بعضن توی سرطان‌های روده هم میگن که میتونه مؤثر باشه. نحوه تغذیه، باز استفاده کردن از اون پیشساز ویتامین آ یا همون بتاکاروتن که توی سبزیجات به وفور پیدا میشه میتونه کمک کننده باشه و نقش حفاظتی خودش رو به جای خودش داشته باشه. و دیگه اینه که الکل هم که خب به تب ما توش کشورهای اسلامی هستیم و استفاده نمیشه. شاید فلسفه اینی که من شده به خاطر مضراتی هست که برای این عامل شناخته شده هستش.
بله.
معمولا در موارد فامیلیال بیماری، اگر موارد شناخته شده ای باشه، دیده شده که بررسی های مستمر، حالا تأثیر برداری های مستمری که انجام میشه، میتونه کمک کنه که بیماری رو توی مراحل مقدماتی تر بشه شناسایی کرد و شانس علاج بهتری به بیمار بدیم. لوزالمعده از این قانون مستثنا نیست، کما اینکه تو بقیه موارد سرطان های فامیلیال هم پیگیری های زودرس‌تر با فواصل نزدیک‌تر میتونه باعث بشه که بیماری رو تو مراحل زودتری تشخیص بدیم و جلوشو بتونیم بگیریم.
بله. خب خانم دکتر، یکی از بحثایی که در جامعه مطرح هست در ارتباط با سرطان به صورت کلی، یک اعتقادی وجود داره، میگن ما بیمار ما به هر حال در اصطلاح پزشکا اندسیج هست و امکان خوب شدن وجود نداره. پزشک با علم به ای که میدانه که این بیمار خوب نمیشه، توصیه به جراحی میکنه، بیمار رو جراحی میکنن یا توصیه به شیمی درمانی میکنه، شیمی درمانی انجام میشه با هزینه هایی که برای خانواده داره و درد و ناراحتی که برای بیمار ایجاد میکنه. این اعتقاد واقعا در جامعه وجود داره در ارتباط با سرطان ها. صحبت شما در این ارتباط چی هست؟ آیا چنین چیزی در بین پزشکان هست واقعا؟
ببینید، در مورد سرطان چیزی به اسم بیمار اندستیج به اون معنی شاید در برخورد اول نتونیم مطرح بکنیم. یه قانون و قاعده کلی وجود داره که شما اگر تصمیم میگیرید به درمان یک بیمار سرطانی، این بیمار باید قادر بشه که کارای شخصی خودش رو با کمک انجام بده، یک. و دوم اینه که اگر یه بررسی اجمالی از کل سیستمای بدنش، قلبش، ریش، مغزش، وضعیت سطح هوشیاریش، دست و پاهاش از بابت فرمون بر بودن توی بدنش و همینطور وضعیت کبد و کلیش بسنجید، دو تا سیستم معیوب خیلی آسیب دیده نداشته باشه. یعنی مثلا اگر یه بیماری هست که افتاده توی رخت خوابش، شما قاشق قاشق غذا دهنش میکنید، خودش نمیتونه احتیاجات شخصی خودش رو برآورده بکنه، حالا این فرد یه دیابت پیشرفته هم داره، یه مشکل قلبی زمینه‌ای هم داره، این مریض از لیست درمان شما خارجه. برای اینه که در بیماری سرطان که بعضی وقتا، حالا شاید تو بعضی از سرطان‌ها به طور عمده شانس علاج قطعی شما برای بیمار قائل نیستید، هدفتون از درمان بیمار اینه که کیفیت زندگیشو بهتر کنید و طول عمر بهش بدید. حالا شما به یه آدم چسبیده به رخت خواب که کارهای شخصیشو انجام نمیده و همین جوریش هم نیاز داره که کسی کارهای شخصیشو به عنوان کمک براش انجام بده، طول عمر اضافه‌ای بهش بدید، کیفیت زندگی بهش نمیدید. بنابراین این بیمار از لیست درمان شما خارجه. بنابراین ایشان در لیست درمان تسکینی هست، ولی منظور درمان تسکینی درمان اختصاصی سرطانش نیست.
بله.
ولی اگر بیماری دارید که این شرایط رو نداره، کارهای شخصیش رو انجام میده، از بابت سیستمای عمومی بدنش یه سیستم عمومی خیلی آسیب دیده نداره، حداقلش اینه که مثلا یه فشار خون داره که میتونید کنترلش کنید، یه قندی داره که میتونید کنترلش کنید، و این فرد فردیه که یه فرد مثبت برای خودش، میتونه شرایط زندگی خودش رو تأمین بکنه، حتی اگر بیماری پیشرفته ای داره، شانس کنترل بیماریش رو نباید ازش بگیرید. شانس کنترل بیماری، نه درمان بیماری. برای اینی که سرطان پیشرفته تا زمانی که محدود به یک ارگانه یا دستاندازی دوردست داره ولی دستاندازی دوردستش فرد رو ناتوان نکرده، هنوز یه فرد مفیده، میتونه زندگی شخصیش رو خودش اداره کنه. حتما باید همه اینا در برخورد با یه بیمار سرطانی لحاظ بشه و بعد تصمیم گیری بشه برای درمان.
بله، بسیار تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و صحبت‌های بسیار خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
از همراهی شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.